شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، مشنوندگان محترم برنامه رادیو. امیدوارم همگی خوب و سلامت.
چرا سقف رو نگاه میکنی وقتی حرف میزنی با من؟
میخوام جهتم رو میکروفون حفظ بشه.
سلام به چپ چرا نگاه کن، میکروفون رو نگاه کن.
حالا یه وقتی میکروفون نگاه میکنم، وقتی زمین رو نگاه میکنم.
من گیر دادی، بریم برنامه شروع کنیم.
بریم.
رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه آغاز میشه، تقدیم حضور شما میشه و هر روز صبح همراه با احسان نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. اینجا کارخانه سواله و ما اینجا از سوال کردن حراسی نداریم و اصلا گمان ما بر اینه که هر چقدر کیفیت سوالات ما بالاتر بره، احتمالاً دستیابی به جوابهای دقیق‌تر هم برای ما بیشتر فراهم میشه، آسان‌تر میشه، با کیفیت تر میشه. احسان یه سوال مطرح بکنه.
با اینکه الان چند وقت بارون نمیاد، آسمان حداقل تهران هوا خیلی مساعد نیست، شده داره تعطیلی
خیلی مساعد تجربه میکنی. خیلی مساعد نیست، واقعا خیلی معمولی به نظر
داغونه. نمیخواستم بگم تعطیلی داره میشه، دورکاری داره صورت میگیره، پس چرا همچنان مثلا بخوایم بیایم سازمان تو ترافیک گیر میکنیم؟
یا اصلا چطور اگر مثلا این طرح ترافیک از درب منزل هستش اینا، خب شهر یه خود خلوت‌تره، چطور هنوز در واقع آلودگی وجود داره؟
آیا
عامل دیگری داره؟ ما خودمون رو حواستمون رو بردیم به سمت خودروها و اینها، که البته میدونم مسئله آلودگی هوا چند پارامتریه دیگه، یه دلیل نداره دیگه، ولی به هر حال خیلی اثر بخشیه رو احساس نمی‌کنیم.
بعد اون جاروه رو دست بگیریم بزنیم به ابرای تکونشون بدیم یه بارون حسابی بیاد.
این دیگه خواب و خیاله دیگه، یعنی با خواب و خیال هم درست نمیشه وضعیت. یعنی میدونیم آخه مسئله سر اینه که ریه ما به اکسیژن نیاز داره، این اکسیژن مغز ما اصلا به اکسیژن نیاز داره. الان در واقع دچار کمبود هوا هستیم دیگه
و عادت کرده فکر کنم اگه یه جایی بریم خیلی تمیز
کرده
باشه مغز و بدن ما.
اتفاقا نه، من یه سفری پیش اومد رفتم شیراز، برگشتم هلوپی با هواپیما میای هلوپی وارد آلودگی میشی اینها، و واقعا ما که در یه شهر بزرگی مثل تهران هستیم انگار مغزمون عادت کرده، ولی وقتی وارد شدم دیدم نه، نفس کشیدن سخته.
تمیز بود شیراز؟
شیراز خیلی بهتر بود دیگه.
پس همون، من هفته پیش احساس کردم یه مقدار چاق شدی، پس شیراز بودی.
جات خالی، آره، سفری برای
شیراز فوق العاده است، فوق العاده است.
خب بریم رادیو امروز رو شروع بکنیم که ما رو به ابرها میرسونه. به یه عنوانی برخوردم که میخوایم تا لحظه دیگه بیشتر با این عنوان آشنا بشیم. رئیس سازمان توسعه و بهره برداری فناوری های نوین آب های جوی، یعنی آقای دکتر جوادیان زاده مهمان ما هستن. من نمیدونم پسرشون دخترشون اگه تو مدرسه بگم پدرتون چیکار است، این عنوان طولانیه رو چی میگم، مخففش میکنن یا نه. قرار راجع به پدیده های جوی صحبت بکنیم، راجع به فناوری های نوین صحبت بکنیم و اینکه آیا تکنولوژی در قرن 21 برای ما که گرفتار شدیم در کلان شهری مثل تهران، در اصفهان، جاهای دیگه، آیا تکنولوژی میتونه به کمک ما بیاد برای اینکه نجات پیدا بکنیم؟ بریم به سراغ میثم موسوی، مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری و بیدرنگ پرونده ویژه رو آغاز میکنیم.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. حسگر هوشمند برای پایش زردی نوزادان، راه حلی ساده و بدون دردسر. محققان دانشگاه رازی و چند دانشگاه دیگه یک حسگر بزاقی هوشمند برای تشخیص زردی نوزادان طراحی کردند. این حسگر با استفاده از رنگدانه طبیعی کرکومین و نور آبی بدون نیاز به نمونه گیری خون سطح بیلیروبین رو در بزاق اندازه گیری میکنه. نتیجه پایش غیر تهاجمی و ساده‌ایه که به والدین و پزشکان کمک میکنه تا وضعیت نوزاد رو به راحتی پیگیری کنن. این حسگر به یک دستگاه اپتوالکترونیکی متصله که میتونه داده ها رو به صورت آنلاین به تلفن همراه یا کامپیوتر منتقل کنه. این فناوری به ویژه در مناطق دورافتاده و با امکانات محدود میتونه راهگشای مهمی باشه. این تحقیق در آینده نزدیک میتونه به استفاده از پستانک هوشمند برای پایش بیلیروبین نوزادان تبدیل بشه و به کاهش هزینه ها و استرس های درمانی کمک کنه. هوش مصنوعی نیروی محرک نسل تازه نان الکترونیک. تحقیقات جدید نشون میده ترکیب هوش مصنوعی با فناوری نانو در حال تغییر آینده تولید الکترونیک. سیستم های هوشمند حالا میتونن زمان ساخت تراشه ها و نانو ساختارها شرایط تولید رو لحظه به لحظه تنظیم کنند و با دقت بسیار بالا خطاها رو کاهش بدن. نتیجه این روند صرفه جویی در انرژی و مواد، کیفیت بیشتر محصولات و سرعت بالاتر در کش و طراحی مواد و قطعات جدیده. البته چالش هایی هم وجود داره، مثل کمبود داده های دقیق آزمایشگاهی و هماهنگ نبودن کامل سامانه های هوش مصنوعی با ابزارهای طراحی صنعتی. پژوهشگران باور دارند با رفع این موانع و توسعه دوقلوهای دیجیتال و سیستم‌های خودکار، صنعت به سمت کارخانه‌های هوشمند نانویی میره. کارخانه‌هایی که قرار تولیدشون سریع‌تر، پایدارتر و کاملاً هوشمند بشه. و دانشمندان با استفاده از یک تکنیک مبتنی بر هوش مصنوعی برای اولین بار موفق به مشاهده حرکت اتم‌ها در ذرات نانو شدند. این کشف پنجره جدید به دنیای ذرات ریز باز میکنه، ذراتی که در صنایع مختلف از داروسازی تا الکترونیک نقش حیاتی دارن. ایده اصلی ترکیب قدرت میکروسکوپ الکترونی با توانایی های تحلیل داده های هوش مصنوعیه. این ترکیب امکان حذف نویزهای مزاحم و آشکارسازی حرکات پنهان اتم ها رو فراهم میکنه، حرکاتی که پیش از این به دلیل محدودیت های فناوری قابل مشاهده نبودن. هوش مصنوعی با استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق تصاویر میکروسکوپی الکترونی رو روشن می‌کنه و اتم‌ها و حرکات پویای اونها رو نمایان می‌کنه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
خوش آمد میگم به دکتر محمد مهدی جوادیان‌زاده، رئیس سازمان توسعه و بهره برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی در پرونده ویژه امروز رادیوم. صبح بخیر آقای دکتر.
صبح بخیر، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان این برنامه.
خیلی متشکرم. من سوال کردم که فرزندی دارید آقای دکتر؟
بله.
شما رو چی معرفی می‌کنن؟ میگن پدرم تو وزارت نیرو هستن، اینطوری خلاصش می‌کنن یا نه؟ بله. عنوان شما رو کامل میگن. چه پست عجیبی دارید شما؟
بله، ما خودمون میگیم سازمان آب‌های جوی، احتمالاً دخترم هم همینا میگه. اگه
سازمان آب‌های جوی یعنی منظور تو بارونه؟
بله دیگه، چون در حقیقت مجموعه ما کارش، مهمترین کارش استحصال آب‌های جوی دیگه، فناوری‌های نوین برای در راستای استحصال آب‌های جوی.
میگن که از آب کره می‌گیرن ولی شما احتمالاً از آسمون آب می‌گیرید، این دقیقاً چیکار می‌کنه؟
بله ببینید، این فناوری در حقیقت کمک میکنه که اون چیزی که در طبیعت هست رو تشدید کنیم. یعنی ما چیزی ورای طبیعت نیستیم، یعنی اون چیزی که تو طبیعت به طور طبیعی داره اتفاق میفته کمک میکنیم تا تشدید بشه. و به خاطر همین معمولا کار ما وقتی هست که سامانه مساعد بارش در منطقه باشه، در منطقه ای که میخوایم بارورسازی کنیم. وقتی سامانه هست، ما با تزریق موادی که معمولا یودید نقره هست در داخل ابر باعث میشیم که شدت هسته‌زایی یا شدت تولید کریستال‌های یخ در داخل ابر افزایش پیدا کنه و بنابراین باران تشدید میشه.
من یه بار از همکاران شما شنیدم این فرآیند چطوری بارورسازی ابرها که همیشه ما میشنویم، یه هواپیما میره بالای ابرها قرار میگیره، بالای اون لایه ابر مورد نظر شما که شما میشناسید که کدوم ابر در واقع این گنجایشو داره، یه پودری در واقع پخش میشه، این پودر میاد هر کدوم از اون دونه‌ها در واقع اون ذرات میتونن در واقع قطره سازی بکنن یا به نوعی یک بلور رو بسازن که این تبدیل بشه به برف یا به باران. آیا چنین فرآیندی اتفاق میفته؟
بله دقیقاً. ببینید ابرها به دو دستن، ابرهای سرد و ابرهای گرم. ابرهای سرد معمولاً تو جایی مثل کشور ما، اقلیم کشور ما داریم، ابرهایی که توی آبان تا اردیبهشت ماه هست، اینها درجه حرارتشون خیلی پایین‌تر از صفر اون خود ابر، ولیکن به خاطر اون شرایط خلوصی که وجود داره در جو، قطرات آب تبدیل به کریستال یخ نمیشن. درجه حرارتشون خیلی پایین تره، منفی 10 منفی 15 درجه است، ولی تبدیل به یخ نمیشن و به صورت قطرات شناور آب در داخل ابر شناور هستن. نیاز هست که یک ناخالصی، یه چیزی که بهش میگیم آیروسول، بیاد و به عنوان هسته یخساز اونجا نقش ایفا کنه. اون قطرات آب بلافاصله دورش در حقیقت جمع میشن و تبدیل به کریستال های یخ میشن. کریستال یخ اونقدر رشد میکنه که دیگه در اثر وزنش نمیتونه شناور بمونه، سقوط میکنه. در سطح زمین اگه درجه حرارت بالاتر از صفر باشه، ما به شکل باران اونا دریافت میکنیم و اگر پایین تر باشه به شکل برف.
یعنی اکثر اونچه که در واقع داره تو این فرایند بارورسازی ابر اتفاق میفته برف تولید میکنید، ولی به دلیل دمای پایین تر در واقع لایه های جوی این تبدیل به باران میشه در مسیر و خب اون دونه هایی که در واقع شما پاشیدین اونا آسیب زیست محیطی ندارن، اونا اشکال ایجاد نمیکنه.
اینی که من گفتم این اصلا شرایط طبیعت بارش هم ابرهای سرد همینه،
با گرد و غبار کار میکنه.
آیروسول همون گردای ذرات ناخالصی که در جو شناور هستن، میتونه گرد و غبار میشه، میتونه میکروارگانیسم باشه، میتونه مولکول های نمک باشه که از سطح دریا با آب بلند شدن اومدن، همه اینا نقش آیروسول میتونن ایفا کنن و اون کریستالی سازی دور اونا انجام میشه. ابرهای گرم ابرهایی که تو مناطق شرجی هست، مثلا بعضی کرانه های ساحلی خود کشور خودمون در ماهای گرم اونجا ابرهای گرم دیگه ما درجه حرارت ابر بالاتر از صفره، اونجا اگر باید مولکول های آب را به هم بچسبونیم یه شکلی که با مواد جاذبه و رطوبت است دیگه، ماده اون فرق میکنه، اون مولکول‌ها به هم میچسبن میشه قطره بزرگ آب، قطرات کوچک تبدیل به یه قطره بزرگ میشه و سقوط میکنه.
چه فایده‌ای داره این کار؟
برای بارورسازی در ابر گرم.
اونجا هم در واقع باز بارورسازی ابروس، مثلا در مثلا سمت چابهار و اینها چنین باران‌هایی رخ میده؟
بله، اگر که در حقیقت شرایط اون سامانه مساعد بارشی باشه ابر گرم اتفاق میفته.
پس شما تو سازمانتون خیلی گوش به زنگی دو دارید، در واقع پیوسته رصد میکنید که کدوم ابری اومد بالا سر ایران که مناسبه که این کار انجام بشه. آیا دستورالعمل خاصی وجود داره؟ یعنی شما به نوعی آتش به اختیار موظف هستید که هر ابری که این پتانسیل رو داره بارور بکنید که میزان سطح ورودی آب به کشور بیشتر بشه؟
ببینید ما اول یک طرح بارورسازی داریم، در هر سال تدوین میشه قبل از فصل عملیاتی. فصل عملیاتی ما از ماه آبان شروع میشه تا پایان اردیبهشت فصل عملیاتی. از قبل از اون بر اساس مناطق نیازمندی های کشور و مناطقی که مناطق مساعد بارشی هستن طرح اولیه ریخته میشه، منطقه هدف تعریف میشه. 4 نقطه کشور الان منطقه هدف ما هستند برای بارورسازی با هواپیما و پهپاد. بارورسازی با از طریق زمین هم داریم در کشور که تو استان‌ها اتفاق میفته با استفاده از ژنراتورهای زمینی که در ارتفاعات نصب میشه، ولی اگه بخوایم با هواپیما رو بارورسازی انجام بدیم، 4 منطقه است که الان حوزه آبریز دریاچه ارومیه، حوزه آبریز زاینده رود، استان خراسان رضوی و شمالی و تهران هست که این 4 منطقه با هواپیما انجام میشه. در حقیقت منطقه هدف تعریف میشه، دقیقا ما پولیگون براش تعریف میکنیم روی نقشه کدوم منطقه است. منطقه عملیات یک مقدار شیفت داده میشه عقب، چون که مواد وقتی که ما شلیک میکنیم
زودتر بعد شما این کار رو انجام میدید که وقتی رسید بالا سر تهران، تهران بباره.
20 دقیقه تا نیم ساعت طول میکشه که مواد به حد اکثر فعالیت خودشون در داخل آب برسن. خب ما به خاطر این بر اساس سرعت جهت غالب سامانه ها میایم 20 دقیقه شیفت میدیم به عقب و اونجا میشه منطقه عمل.
من و احسان مهرجو امروز داریم با دکتر محمد مهدی جوادیان‌زاده، رئیس سازمان توسعه و بهره برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی گفتگو می‌کنیم درباره مسئله آب. دیگه تقریبا هممون می‌دونیم که وضعیت چطور هستش، تنش آبی و بحران آبی که داریم تجربه می‌کنیم، و البته اینجا کمک گرفتن از علوم نوین هست برای اینکه بتونیم بخشی از این گرفتاری رو برطرف بکنیم، مخصوصا الان، مخصوصا توی این فصل پاییزی که تقریبا در تهران میشه گفت بارانی رو تجربه نکردیم. حالا یه بارانهای خیلی خیلی مختصری رو در نواحی از تهران رخ داده. شما به هر حال آقای دکتر نیاز دارید به ابر، یعنی ابر نباشه که کاری از دستتون بر نمیاد. آیا میتونید در واقع ابر هم بسازین، حالا با این چوب جادویی که دارید که ابرها رو باعث میشید که ببارن؟ آیا راه حلی وجود داره وقتی ابر نیست چیکار میکنید؟
بله، اتفاقا اون چوب جادویی ما نداریم و بر اساس بیانیه‌های متعدد سازمان جهانی هواشناسی که مرجع رسمی دنیا هست تو این حوزه، اتفاقا تاکید میکنه که ساخت ابر یا جابجایی سامانه‌ای که سامانه بارشی باشه، حتی جابجاییش، یعنی یه مسیری داره میره تو بخوای یه مسیر دیگه،
مگه میشه جابجا کرد ابر رو؟
بعضیا مدعی
دیگه ابدوزی مگه نشیدی اصلا میگه از یه کشور میارن یه کشور دیگه، الان اینجوری دلیل میارن یه سری از مسئولین.
حالا یه خورده آدم به عقل جور داره، واقعا پس میشه ابر رو جابجا کرد تو؟
میگه اصلا همچون چیزی امکان پذیر نیست، به خاطری که انرژی که نیاز داره برای این کار در اختیار بشر نیست. ده یک سامانه ابری که شما مشاهده میکنید 10^15 تا 10^16 ژول انرژی داره. خب 10^15 یعنی 16 تا بمب اتمی که انداختن تو هیروشیما.
او عجب.
10^16 یعنی 160 تا بمب اتمی که انداختن تو هیروشیما آمریکا. خب یعنی بین 16 تا 160 بمب اتمی معادل بمب اتمی
انرژی
که
لازمه.
هیروشیما رو نابود کرده، انرژی لازمه داره که در یک لحظه شما بتونی اعمال کنی تا یک سامانه رو جابجا کنی.
آخه آدم فکر کنه ابر خیلی سبک راحت جابجا میشه، پس خیلی گرفتاری زیادیه.
شما شنیدید که یه دوتا ابر که میخورن به هم یه رعد و برق میشه. بله. میگن اگر این رعد و برق انسان بتونه مهار کنه، این برق بگیره، یک شبانه روز برق یک شهر یا میتونه بده.
عجب. فقط تخلیه الکتریکی که صورت میگیره،
تخلیه الکتریکی بین دو تا ابره. شما الان میخواید اون سامانه رو اصلا حرکتش بدید. خب این اصلا امکان پذیر نیست.
آی دکتر، پس با این حساب مثلا این که میگن با فناوری مثلا مثل هارپ میشه ابر رو بارور کرد، بارش ایجاد کرد یا حتی جلوش رو گرفت، پس این هم شدنی نیستش، چون انرژی که هارپ داره اصلا قابل مقایسه نیست، خیلی کمه.
بله، ببینید از نظر، اگر از نگاه علمی، مبانی علمی و آکادمیک به موضوع نگاه کنیم، یا مراجع رسمی دنیا مثل WMO رو نگاه کنیم بهشون، اینها میگن همچون چیزایی نیست، یعنی امکان پذیر نیست. ولیکن از نگاه پدافند غیر عاملی ما نباید از چیزی غفلت کنیم. بنابراین باید جو که انبوهی از ناشناخته ها برای همه بشر وجود داره و از جمله برای کشور ما، ما باید مطالعات دقیقی روی جو داشته باشیم. همون موضوع هارپ که میگید، اونجا یک آزمایشگاهی هست که داره جوشون رو در حقیقت بررسی میکنه. بله. و ناشناخته های جوشون رو در میاره. در اکثر کشورها الان آزمایشگاهی هست که لایه‌های مختلف جو رو دارن مطالعه قرار میدن. ما هم باید این کار رو بکنیم. الان ما یک حرکتایی شروع کردیم و از این موضوع غافل نیستیم. ولیکن از نگاه آکادمیک و علمی این موضوعات مثل ابردوزی یا حرکت سامانه‌ها هیچ تاییدیه‌ای در هیچ جای جهان براش وجود نداره و مراجع رسمی میگن این امکان پذیر نیست.
خب این که ما مشکوک هستیم که یه اتفاقی از بیرون افتاده و نقش خودمون رو میخوایم نادیده بگیریم در میزان بهره برداری از آبها، به نوعی در تغییرات اقلیمی که ایجاد کردیم، توسعه های شهری که در واقع مسیرهای جریانهای هوا رو تحت تاثیر قرار داده، اینها رو ما نادیده میگیریم و انگار که در واقع دنبال یک دشمن فرضی میگردیم، میگیم که ابر رو از ما رو بودن. الان شما میفهمید که به لحاظ علمی با توجه به مطالعاتی که دست کم تا الان وجود داره، چنین رفتاری تقریبا ناممکنه، بدنی که انرژی زیادی نیاز داره. ولی میخوام از یک سمت دیگه نگاه بکنم. ابری مثلا بالا سر کشور ترکیه قرار گرفته، اگه خود اونها اون رو بارور بکنن و بباره، به هر حال داره از اون حجم اون ابر کم میشه دیگه. آیا در واقع این میتونه اثر بذاره که ابرهایی که به نوعی خیلی پتانسیل برای باربرسازی نداشته باشن به ما برسن، قبل از اینکه در واقع به آسمان ما برسه و ما بخوایم اقدام بکنیم، قبلا در واقع انگار که جونش گرفته شده، بارونش گرفته شده؟
بله، ببینید این موضوع خیلی دغدغه همه دنیا بوده، به خصوص کشورهایی که از ابتدا صاحب فناوری بودن، مثل کشور آمریکا که اینا ایالتی هستن، در ایالت‌های غربی باربرسازی میکردن، در شرقی‌ها باربرسازی نمیکردن. و در سال‌های خشک همین ادعا مطرح میشد. یا ایالت‌های کشور هند، که هند هم از قدیمی‌های باربرسازی ابر هست و حتی تو هند مثلا یه جای بین دو تا ایالت درگیری میشه. خود WMO میاد بررسی میکنه ببینه واقعا اثر منفی داره برای پایین دست باربرسازی یا نه، و به این نتیجه میرسن، میگه ما هیچ شاهدی پیدا نکردیم که نشون بده که باعث کاهش بارش شده در پایین دست. چرا؟ به خاطر اینکه کلن یه سامانه ابری که در یه منطقه ظاهر میشه، حداکثر 10% آب داخلش قابل بارشه در حالت طبیعی. شما با بارورسازی ابرها 10-20% رو اون سامانه اگه اثر بذارید، که معمولا در همین حد میشه اثر گذاشت، 1-2% میتونید میزان آب داخلی این ابر رو بیشتر ببارونید. یعنی میشه 10% میشه 11% یا 12%. خود یه سامانه ابری یه چیز بسته ای نیست، یه چیزی هست، یه پدیده ایست کاملا در حال تغییر، مرتب داره تغییر میکنه، یا داره رطوبت میگیره تقویت میشه، یا داره رطوبت به فضا میده و داره تضعیف میشه. بنابراین این 1-2% هیچ تضمینی نیست که پایین دست بباره. یعنی میخوام بگم اون که میگید ابر کم رمق بشه، اصلا بارورسازی توان این که بتونه کم رمق کنه ابر رو یا پرتوانش کنه نیست.
پس این درصد کمی میتونه در واقع اثر باشه.
WMO میگه بعضی جاها ما بررسی کردیم، ضمن اینکه خود بارورسازی در اشل‌های محلی عمل میکنه، یعنی گفتم خدمتتون حدود 40-50 کیلومتر حد اکثر اثر موادی هست که داخل ابر تزریق میشه، تا 1-2 ساعت در حقیقت این مواد عمل میکنن. WMO میگه در بعضی از فواصل نزدیک حتی ما مشاهده کردیم که در پایین دست باعث افزایش بارش شده، یعنی پایین دست کمک کرده اتفاقا به بارشش.
خب با این حساب الان دو تا ایده کلی که گفتیم شه، یکی مثلا ابر رو جلوشو میگیریم که بخواد بیاد به آسمون مثلا ایران، این یه خورده از نظر علمی قابل توضیح نیست، و بعد اینکه ما ابر رو انقدر بچلونیم که دیگه توان بارش نشه بشه، ابری که میاد بالا سر ما ابری که بارورسازیش هم فایده ای نداره. این ایده هم در واقع میره کنار.
بله.
چرا ما ابر انقدر کم داریم دکتر بایرسون؟
اول که به خاطری که در چارچوب های طبیعت بارورسازی روش کلاسیک در چارچوب های قواعد طبیعت داره کار میکنه.
نه امسال هستش. آره. آیا امسال سال کم بارش شما میدونید؟ آیا دلیل مشخصی داره؟
من حالا فراز اول صحبت داشتم میگفتم به خاطر اینکه در چارچوب قواعد طبیعت داره کار میکنه، بنابراین این موضوع در حقیقت موضوع بارورسازی نمیتونه اثر مخرب برای پایین دستش بشه. در مورد کم ابری، به هر حال اثرات تغییر اقلیم باعث خشکسالی‌های در مناطق ارزهای میانی دنیا باعث کم بارشی و خشکسالی میشه. ببینید اگر شما الان برید در مدل‌های جهانی، یعنی تو اینترنت یه سرچ بکنید و مدل‌های جهانی پیشبینی هوا، مدل‌های اقلیمی جهانی که کل کره زمین رو دارن وضعیتشون رو تو 3 ماه آینده، 9 ماه آینده نشون میدن، یکی از مراکزی که این مدل‌ها رو نشون میده نوعا هست، NOAA، دو تا آ. خب نوعای مرکز در حقیقت هواشناسی هست در آمریکا که خودش هم ماهواره داره، یه مرکز معظمی هست، اون میاد پیشبینی‌های 3 ماه، 6 ماه، 9 ماه برای در حقیقت کل کره زمین میده. شما اگه سرچ کنید الان، جستجو کنید، نگاه کنید، میبینید که این عرض میانی در حقیقت این کره زمین رو در نظر بگیرید، اون باند وسطش همه سمت زرد تا قهوه‌ای هستن.
یعنی چی این رنگ؟
یعنی میزان بارشش نسبت به نرمال کم تا خیلی کمه.
یعنی میشه گفتش که خط استوا رو یک کوچولو بالاتر یک کوچولو پایین‌ترش.
بله.
یک نوار پهن.
بله، یه نوار پهنی بگیر.
ولی مگه باران‌های استوایی اینا معروف نبوده؟ بله. زمانی، یعنی اونا دیگه الان کم رنگ شدن.
و این موضوعی که من میگم در نیم کره شمالی، یعنی بالای خط استوا رو شما در نظر بگیرید. بله. بیایید بالا، یعنی کشور ما، کشور ترکیه که حالا صحبتش که مثلا ممکنه ابرای ما رو ببره، همینطور بگیرید برید تا خود آمریکا، از همه وضعش ناگوارتر خود آمریکاست.
بله.
که میبینید که کاملا به خصوص پیشبینی 9 ماهه رو اگه نگاه کنید، کاملا میبینید اصلا بخش جنوبیش، نیمه جنوبیش کاملا قرمز شده. و این متاسفانه اتفاقی است که کل کره زمین را گرفته. ما در سال خشکی هستیم. البته خب پیشبینی ها الان یه مقدار تلطیف پیدا کرده و نشون میده که زمستان یه مقدار وضع بهتری هست، به سمت نرمال داره میره انشان. چون مدل های اقلیمی تا 9 ماه را پیش بینی میکنن، ولی یه ماش قابل اتکاست چون خیلی
متغیر
زیادی وجود داره، تا 1 ماه بعدش را میشه در نظر گرفت. مدل های هواشناسی هم معمولا که پیش بینی های کوتاه مدت میگن، همینایی که رو موبایل هم هست و اینها، معمولا تا 2 تا 3 روز را الان میشه بهش اتکا کرد، بیشتر نمیشه.
آقای دکتر جوادیان زاده، ما داریم صحبت میکنیم راجع به اینکه علوم نوین به کمک بشر اومده برای اینکه بتونه اندکی در واقع تغییر ایجاد بکنه. سازمان شما هم در واقع از این علوم نوین، از این فناوری‌های نو داره استفاده میکنه. آیا خودتون رو شبیه به یه آتش نشانی میدونید که دارید وسط یه آتش سوزی فقط با تعداد محدودی سطل آب رو در واقع می‌ریزید روی آتیش، دارید کارتون رو انجام میدید، ولی آیا کار شما درصد موفقیت اساسیه که میتونه وضعیت رو تغییر بده یا نه فقط اندکی کمک دارید میکنید؟
نه اتفاقا ما کارمون اصلا شبیه به اون آتش نشان نیست، به خاطر اینکه آتش نشان در موقع بحران و اضطرار میاد و علاج بحران میکنه، بحران جلوی بحران رو میگیره. کار ما بر اساس تأکیدی که باز سازمان جهانی هواشناسی در بیانیه‌اش میکنه، میگه که باید به عنوان یک استراتژی مستمر در مدیریت منابع آب در نظر گرفته بشه. یعنی کار ما برای اتفاقا روزهای سخت نیست، برای روزهای هست که به قول اون حکایتی که میگه جیکشی که مستونت بود،
پیشگیری از بحرانه. به
دقیقا تو اون دوره‌ای که وضع خوبه باید بارورسازی انجام، به خاطر اینکه اصلا کلا تاکید میشه که علاج خشکسالی با بارورسازی و ابرها امکان پذیر نیست. چون خشکسالی مال زمانیه که ما سامانه مساعد بارشی نداشته باشیم.
بله.
سامانه مساعد بارشی هم که نداشته باشی، شما چطوری میتونید بسپاشی کنید؟
بله.
چون کلاد سیدینگ یعنی بسپاشی داخل ابر.
بله.
حالا در کشور ما میگیم بارورسازی. خب وقتی سام بستر نیست، بذر تو چی میخوای بده؟ تو شورزار بذر بکاری که فایده نداره. لذا اتفاقا تاکید میشه که شما در سالهای ترسالی به طور مستمر این کار رو انجام بدید، در سال خشکسالی به دادتون برسه، در حقیقت تاباوری منابع آبیتون رو برای سالهای خشک با این ابزار کمک کنید. و تاکید میشه که این ابزار یک ابزار در جبه ابزار مدیریت منابع آب، در سال خشک باید ابزارهای مدیریت مصرف را به کار بگیرید، همین چیزی که شما فرمودید، اینکه ما ببینیم که کجا داریم اضافه برداشت داریم، کجا داریم آب هدر میدیم، کجا تلفات داریم، در سال خشک باید بریم دنبال این کارها، این کارها انجام. البته بارورسازی ابرها در سال خشک هم در حد خودش میتونه نقش ایفا کنه، اونم باید باشه، ولی این که همه کارها رو رها کنیم به امید اینکه این چوب جادویی قراره که همه چیز رو درست کنه، نه اصلا اینطوری نیست.
آیا در واقع این فرایند استفاده از علوم نوین و فناوری‌های جدید برای بارورسازی ابرها و اصلا استفاده از منابع آبی جوی که در واقع تخصص و سازمان مطبوع شما هست، آیا یک فرایند پرهزینه است؟ یعنی آیا مغروم به صرفه است اون چیزی که به دست میاد نسبت به اون هزینه‌ای که میشه؟
بله، من اتفاقا شنیدم یکی دو تا از مسئولین، یعنی مسئولین بخش‌های مختلفن در باره بارورسازی ابرها صحبت کرده بودن که خیلی پرهزینه است. اتفاقا اصلا پرهزینه نیست و جزء، یعنی بر اساس مطالعات جهانی به ازای هر 1000 متر مکعب، تاکید میکنم 1000 متر مکعب، چون قبلا من توی مصاحبه هم گفته بودم 1000ش افتاده شده، هر متر مکعب خب قیمت خیلی بالا.
بله.
به ازای هر 1000 متر مکعب 15 تا 20 دلار قیمت تمام شده استحصال آب ناشی از بارورسازی ابر هست.
این هر 1000 متر مکعب فرمودید 15
تا 20 دلار.
یعنی بله. فضای 10 متر در 10 متر.
بله.
1000 متر مکعب میشه دیگه.
بله بله 1000. بله دقیقا. بله.
15 تا 20 دلار.
15 تا 20 دلار. در کشور ما هم در سال 94 مشاور مؤسسه آب دانشگاه تهران بود، مشاور گرفتیم که قیمت اون سال بارورسازی ابرها انجام میدادیم، ارزیابی کردیم و گفتیم قیمت تمام شده هر متر مکعب استحصالی ها بیرون بیار که اون سال یادم 22 ریال شد. اینا با قیمت های امروز که بروز کردیم شد 600 ریال 60 تومان متر مکعب 60 تومان باید. که باز در کشور ما هم میشه ارزون ترین روش استحصال آب. ولی ممکن سوال پیش بیاد که خب اگه ارزون ترین روش، ما همه کارا رو تعطیل کنیم بریم سراغ بارورسازی ها فقط استثنال آب از آب جوی.
ولی گفتید ظرفیت دریافت باران از ابر به این روش گفتید یک درصد اگر اشتباه نکنم.
یک درصد میزان آبی که داخل ابر هست. یعنی هستش. که 10-20% یک رویداد بارشی. وقتی یه رویداد اتفاق میفته بارش داره اتفاق میفته ما میتونیم 10-20% به اون بارش اضافه کنیم.
حالا یک درصد هم این اضافه میکنه که گفتید 11-12% میتونه در واقع افزایش بده. ولی عدد کمی هم نیست دیگه. یعنی
10-20% ببینید برای کشور ما مناطق مساعد بارشی را در آوردیم تا 4 میلیارد متر مکعب میتونه باشه. یعنی اگر ما امکانات مناسب داشته باشیم و بیایم بارورسازی به طور مستمر اضافه کنیم انجام بدیم تا 4 میلیارد متر مکعب هم میتونیم افزایش بدیم. ولی تا 4 میلیارد متر مکعب اینکه ما روش های دیگر استحصال آب نباید ازش غافل بشیم، به خاطر اینکه این وقتی میگیم تا 4 میلیارد متر یعنی نمیتونیم روی این 4 میلیارد متر مکعب قسم بخوریم. بسته به سامانه جویه، بسته به زمان، بسته به شرایط خود سامانه است، میزان رطوبت داخلش، همه اینا عواملی است که میتونه اثرگذار بشه رو کار ما.
دکتر جوادیان زاده اشاره کردید که هند از قدیمیای این فناوری هستش. من داشتم فکر می‌کردم که خیلی از شنونده ها احتمالاً شاید تو ذهنش این باشه که بارورسازی ابرها یا به قول شما کلاد سیدینگ، بذر پاشی در ابرها خیلی فناوری نوعی هستش که بشر با دانش امروز بهش دست پیدا کرده. تو همین فاصله من جستجو کردم به سال مثلا حوالی 1940 میلادی رسیدم، یعنی واقعا این چیز هولوش 80-85 ساله که این کار رایج هست در دنیا داره انجام میشه.
بله دقیقا نزدیک به 80 سال این فناوری تو دنیا عمر داره.
تو ایران پس شاید جدید باشه.
تو ایران هم ما سال 1346 برای اولین بار دولت وقت ایران درخواست میکنه از امریکایی‌ها بیان کارا براش انجام بدن، بعد اونا انجام نمیدن. سال 1953-57 تو همین تهران شرکت کانادایی باش قرارداد می‌بندن، میاد بارورسازی ابرها رو انجام میده. اینا خارجی‌ها بودن. ما در حقیقت پیمانکارمون خارجی بودن، ما هیچ کاره بودیم. بعد از اون سال 1376 برای اولین بار مرکز ملی باروری ابرها تأسیس میشه در کشور زیر مجموعه وزارت نیرو و با کمک روس‌ها، چون دو تا قطب داریم، یکی قطب آمریکایی بوده یکی قطب روس‌ها بودن که تو این حوزه کار خیلی فعال بودن و صاحب فناوری بودن. روس‌ها میان و در حقیقت انتقال تکنولوژی، آموزش و چند دوره عملیات بارورسازی ها تو کشور انجام میدن و از اون به بعد دیگه کارشناسان ایرانی دارن کار عملیات باروری ابرها رو انجام میدن. از 70 سال پیش تا الان کلی تغییر کرده. اون اطلاق فناوری های نوین که حالا اینجا اشاره شد، چند دفعه صحبتش شد، به خاطر همینه. الان مرتب داره فناوری های نوین به کار گرفته میشه برای اینکه دقت کار بره بالاتر، سلامت کار بره بالاتر، ریسک های کار بیاد پایین. و خود سازمان جهانی هواشناسی میگه که موضوع بارورسازی ابرها وارد فاز عملیاتی شده و اعضا، یعنی کشورهایی که عضو بشن که از جمله کشور ما هم عضو سازمان جهانی هواشناسی است، اعضا برن عملیات رو انجام بدن ولی از آموزش و پژوهش غافل نشوند، چون که هنوز که هنوز جو پر از ناشناخته است و موضوع بسیار موضوع پیچیده ای.
خیلی متشکرم. آیه دکتر جوادیان زاده، فرزند شما چند تا فرزند دارین؟
من یه دونه دختر.
یه دختر خانم دارین. چند سالشون هستش الان؟
24 سال.
24 سالشونه. دیگه الان در واقع یک فرد مولد در جامعه هستن. تحصیلاتشون احتمالاً دنبال میکنن یا همچنان در واقع وارد بازار کار شدن. ولی خیلی مشتاقم بدونم که برای انشالله نوه‌ای که در پیش خواهید داشت، برای در واقع آدم‌هایی که احتمالاً الان سنشون خیلی کوچیک‌تر هست، شما کسی هستید که الان دارید سعی می‌کنید تحولی رو در نظام به نوعی آبی ایران ایجاد بکنید، در مدیریت آب ایجاد بکنید. چقدر خوشبین هستید به زندگی نوه‌تون در ایران؟ اگه بخواید بهش پیشنهادی بدید، حالا البته که هنوز نوه‌دار نشدید، ولی اگه بخواید بهش پیشنهاد بدید، میگید اینجا دیگه جای زیستن نیست، ما چون بد عمل کردیم در مدیریت آب، پاشو برو یه کشور دیگه، یا اینکه همینجا میمونید؟
بله ببینید، اتفاقا کشور ما کشوری هست که خداوند عالم هر نعمتی که به هر جای دنیا داده به کشور ما هم داده. و همین الانش هم که ما میگیم آب نیست آب نیست، اگه سرانه آبی که به هر کدوم از شهروندان میرسه که بهش میگیم سرانه آب تجدیدپذیر و یه مقیاس جهانی از نظر دارایی آبی ها نگاه کنیم، میبینیم کشور ایران نسبت به کشورهای منطقه یه سر و گردن بالاتره با این همه، با همه این وضعیتی که داریم. آنچه که ما الان داریم مشکل داریم به خاطر این هست که ما در موضوع حکمرانی آب سعی و خطاهایی کردیم که این سعی و خطاها بعضن منجر به نتایجی شده که الان عواقبش ما داریم دریافت میکنیم و باید تجدید نظر بشه. خب کما اینکه داره تجدید نظر میشه، خب نگاه الان خیلی فرق کرده، بخشای مختلف. خب تا چند سال پیش در حقیقت موضوع این بود که وقتی یه زمینی یا میدیدن میگفتن آقا این زمین زمین بایره، بیاید آبادش کنید. دیگه منبع آبی بیشتر نگاه به زمین بود، منبع آبی مد نظر نبود، ولی الان نگاه عوض شده. الان میگیم که آقا همین سطح زیر کشتی هم که الان هست بیایم محدود کنیم. اصلا این کشت با چه قیمت تمام شده، با چه میزان حجم آب داره در حقیقت سبز میمونه، و داریم نگاه ها داره عوض میشه. این رویکردها قطعا میتونه خیلی کمک کنه. الان نگاه ها هم نگاه هایی هست که واقعا مثبت است و جای امیدواری است که حتما به نتیجه میرسه.
پس شما
آینده خیلی درخشانی برای کشور عزیزم
انشالله که همینطوره، با حضور متخصصان و با دغدغه مندی همه مردم، چون این راستش بخواید کار یه دولت و یه سازمان نیستش. ولی خیلی مشتاقم بدونم که در دنیا کاری که شما دارید انجام میدید و فضای دولتی در واقع پیش میبره یا ساختار حکمرانی پیش میبره یا فضای خصوصی، چون به نظر میاد کاری که شما دارید انجام میدید اتفاقا بخشش تکنولوژیای نوئه و میتونه فضای خصوصی بیاد این کارو انجام بده که هم باری دوش دولت برداشته بشه، هم در این حال اون چابوکی که انتظار داریم رخ بده و البته که توسعه‌گری سریع‌تری هم رخ بده، از اون حلقه در واقع ساختارهای دولتی خارج بشه، سرعتش هم طبیعتاً برای توسعه و رشدش بیشتر میشه. به نظر شما سازمان شما نباید بخش خصوصی باشه؟
بله، در دنیا به فراخور حال اقتصاد هر کشور و اون نگاهی که به موضوعات در حقیقت برون سپاری یا اینکه دولتی هست دارن، با این فناوری یه جور برخورد کردن. خب آمریکا که خب موضوع عمدتاً بخش خصوصی داره کار میکنه، عمده فعالیت‌های بارورسازی و اصلا تو این حوزه کارهایی که تو این حوزه انجام میشه شرکت‌های خصوصی هن. اونجا چون تامین آبشون شوربشون هم با بخش خصوصیه، سدهاشون هم با بخش خصوصیه، برقابشون هم با بخش خصوصیه، و چون که بارورسازی را برای افزایش بارش، برای تامین آب سد، تامین آب برقابی، تامین حتی برف روی ارتفاعات برای ورزش اسکی و ورزش‌های برف در حقیقت که در کوه انجام میشه، میان قرارداد مستقیم این شرکت‌های خصوصی با شرکت خصوصی بارورسازی ابرها می‌بندن و کار براشون انجام میشه به صورت در حقیقت حالت پیمانکاری. ولی کشورهایی مثل کشور چین دولتی، یک مجموعه بزرگترین پروژه بارورسازی ابرها تو دنیا را کشور چین انجام میده، نزدیک 50,000 پرسنل داره فقط اون مرکز بارورسازی ابراش و تو همه استان‌ها شعبه داره، یک مجموعه بسیار معظمی دارن کار میکنن. در بعضی کشورها مثلا در کشور روسیه دولتی هست، بخش دولتی داره کار میکنه.
آیا مزیت ایجاد میکنه که دولتی باشه؟ حالا با توجه به که هی در ایران هم این سالها صحبت میشه که خیلی وقتا لازم که دولت کوچیک بشه، چابکتر میشه در این حالت، و البته توسعه گری در بخش خصوصی هم چون منفعت مستقیم برای در واقع اون سرمایه گذاری وجود داره، شتابان تر هم هست، سریع تر هم پیش میره. نمیتونه در واقع همین سازمانی که شما هستید، در واقع سازمان توسعه و بهره برداری فناوری های نوین آبهای جوی، یک بخش خصوصی باشه؟ بله. آیا چابکترش نمیکنه؟
ببینید، مشوقی که باید بخش خصوصی داشته باشه الان تو این سازمان نمیتونه، یعنی جزء وظایف حاکمیتی الان تو این سازمان است. ما اتفاقا علاقمندیم که اون کارهایی که غیر حاکمیتیه اونها را اتفاقا بدیم بخش خصوصی، یعنی ما فقط به عنوان یک تنظیمگر و مجموعه‌ای که مقررات بذاره برای این کار باشیم و یه مجموعه‌ای که بتونه ارزیابی کنه، در حقیقت قوانین ارزیابی و استانداردها رو بده و کار کنه. ولی خب اون مجموعه وقتی میخواد بیاد آب پشت سد رو زیاد کنه، آب پشت سد با دولته، بنابراین معمولا بخش خصوصی نمیاد. ولی چیزی که تو اساسنامه ما خیلی پررنگ دیده شده، بحث در حقیقت فعال کردن این فناوری در زیست بوم فناوری کشور است. یعنی ما قطعات، تجهیزات، امکاناتی رو که میخوایم بیاریم تو زیست بوم فناوری، با توجه که زیست بوم فناوری کشور در سالهای اخیر خیلی رشد کرده، مجموعه دانش بنیانی کشور توسعه بسیار خوبی بی‌نظیری داشته، و این فناوری هم که ما کار میکنیم یه فناوری بین رشته‌ای هست در حوزه‌هایی که کشور اتفاقا پیشرفت‌های خوبی داشته تو این حوزه بله. ما عمدتا کار میکنیم، این زیست بوم فعال کنیم که الحمدلله با معاونت علمی فناوری یه کار بسیار گسترده‌ای داریم میکنیم و داریم فراخوانامون رو میذاریم که تو بخش‌های مختلف تجهیزاتی و فناوریمون شرکت‌هایی که تو این حوزه میتونن فعالشن اونها رو بیاریم تشویقشون کنیم و انشالله فعالش.
خیلی متشکرم. من خیلی خیلی خوشحالم که در ایران توسط متخصصان داخلی یک فضای بین رشته‌ای به وجود اومده که یک چنین کار عجیبی انجام میشه. به حرف خیلی راحته، میریم ابرها رو در واقع بذر گذاری میکنیم یا بارور میکنیم که بباران، به حرف ساده است، ولی تکنولوژی یا فناوری که بعد این هواپیما بره این ذرات رو بریزه، اگه قرار پهپاد باشه در واقع اون تکنولوژی، همه اینا اصلا اینکه شناسایی که کدوم ابر چه ظرفیتی درش وجود داره یه فضای تخصصی خیلی پیچیده است و من خیلی خوشحالم که ما در چنین مرزی در ایران داریم فعالیت میکنیم و امیدوارم که در باقی حریم‌های مدیریت آب در ایران هم چنین هوشمندی اتفاق بیفته و ما مطابق در واقع اسناد بالادستی خودمون پیش بریم، مثل سند آمایش سرزمین برای کشاورزی، مثل مدرن شدن در واقع کشاورزی در ایران که انگار که در واقع وزارت نیرو انقدر دغدغه داره که نمیتونه به این برنامه‌های توسعه 5 ساله بپردازه، برنامه‌های پیشرفته 5 ساله بپردازه. به نظر میاد شاید در واقع این ساختار مدیریت آب باری به دوش وزارت نیرو در کنار همه کارهای دیگه که داره، نمیدونم، برخی معتقدن که شاید باید مستقل بشه با توجه به تنش آبی که ایران تجربه میکنه. برای خیلی متشکرم که شما هستید، متخصصین کنار شما هستن و شما دارید سازمانی رو اداره میکنید که داره بخش مهمی از دغدغه امروز ایران رو سعی میکنه که درش نقش اثرگذاری داشته باشه. از شما ممنونم.
سلامت باشید. منم خیلی ممنون که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. با توجه که این برنامه علمی هست، من دعوت میکنم انشالله در یکی از پروازهای ما شرکت کنید و تو اون پرواز گزارش بعدیتون رو انشالله تهیه کنید.
احسان میه بریم مثلا یه گردش علمی
الان قرار رو فیکس کنیم آقای دکتر؟
آره، ما همین گروه رادیوم آماده است آقای دکتر. دیگه اینجا شما خودتون گفتین دیگه، هر زمان به ما بگید ما آماده ایم که بیایم اون فرایند رو اصلا ضبط میکنیم، برای مخاطبمون گزارش میدیم که چه تجربه ایه، حتما شگفت انگیزه. متشکرم از دکتر محمد مهدی جوادیان زاده، متشکرم از شما که شنونده رادیوم امروز بودید. احسان انگشت بالا.
من فاصله ضرب و تقسیم انجام دادم، اگر بخوام 1% مساحت کشور ایران رو بخوایم به این روش ابر باورسازی کنیم، بارش داشته باشیم، طبق اون هر 10 متر در 10 متر که آقای دکتر فرمودن $20 من حالا گرفتم، هولوش 3500 میلیارد 3.5 همت پول لازم هستش.
خب البته باید ببینیم که همین میزان،
ولی 10%
جمع‌آوری آب، یعنی به دست آوردن آب چقدر هزینه داره برای ما.
1% حساب کنم به نظرم ارزشش رو داره، رقم بالایی هم نیست.
من یه نکته اشاره کنم من. ببینید محل مساعد برای بارورسازی ابرها اون ابرهایی که کمترین ریسک دارن ابرهای اوروگرافیک یا ابرهای کوهستانیه. ما کشور ایران مناطق مستعد بارورسازی ابرها ارتفاعات هستن، یعنی ما رو کلان شهر تهران قرار نیست بیم بارورسازی کنیم. هر جایی که برای ما شاخصش، نقطه شاخصش از نگاه بارورسازی ابرها ارتفاعات مهم میشن. تمام مناطق هدف ما هم ارتفاعات هستن. ما ارتفاعات را که بارور میکنیم به عنوان منبع تامین آب اون شهر و استان، دقیق هم ذخیره‌گاه هم جریان وقتی ذوب بشه یا باران روان آب اتفاق میفته میاد داخل حوزه، حوزه میاد همون دشت که حالا تهران، یزد، اصفهان، هر شهری.
عجب، خب خیلی حساب کتاب داره. زمانمون تموم شده. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان میرچو و تهیه کننده ارجمند مسکن خانم سلماز ادیبی، برای شما بهترین ها را آرزو میکنیم. منتظر باشید که ما بریم با هواپیما این فرآیند بارورسازی رو برای شما به زودی گزارش خواهیم کرد که چطور و چگونه است. روز و روزگار بر شما خوش.